بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک وكما أردت أن أكون كنت، فشكرتك على إدخالي في كرمك وتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك. أنتك مستزن السيد موضوع بحثنا مناجات شعبانية بود در حدی که عقل گوینده میرسه و فهمش و مجلس ابتدا میکنه، یه توضیحاتی دربارش داده میشه و این که مضامین عالیش از سطح فهم مثل بنده بالاتر. تقریبا نصف بیشتر این مناجات که تا به حال مرور کردیم و یه عراضی در اطرافش تقدیم کردیم، درخواست عفو و مغفرت بود. با بیانات مختلفی زمینه جلب عطوفت و رأفت الهی فراهم می شد که از کدیم یک روی سکه این است که انسان با این بیانات می خواد رأفت و رحمت الهی رو جلب کنه، ولی یک روی سکه این است که میخواد خودش را لایق دریافت رحمت بکنه. به هر حال تا اینجا سیاق بیانات و فرمایشات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین اینجور اقتضا میکنه که قدم به قدم شخص خودش را نزدیکتر کرده به بارگاه حضور الهی و کم کم حالش مساعد شده برای اینکه به متن مناجات و رازگویی و درد دل کردن بپردازد. چون وجود گناهان بیشمار به منزله یک حجاب غلیظ و کثیفی است که دل را فرا میگیره و مانع میشه از این که انسان با خدا ارتباط برقرار بکنه، این است که ابتدا درخواست عفو و مغفرت میکنه که این گناهان شسته بشه تا آرام آرام زمینه پیدا بشه که بتونه به گفتگو بنشینه، راز و نیاز کنه، درد دل کنه و خواسته های خودش را تدریجا از خدای متعال درخواست. در عبارت های قبلی آمده بود که خدایا من عمری را به غفلت و بیخبری گذرانده و مخصوصا دوران جوانی را به تعبیر این مناجات به مستی بزرانده. اینجا می فرماید که یا عرض می کنه در درگاه الهی که الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک. اون وقتی که در گرداب معصیت فرو رفته بودن، هواهای نفسانی و وساوس شیطانی بر من مسلط شده بود، نمیتونستم خودم را نجات بدم از این وضع و از حالت معصیت انتقال پیدا کنم به حالت اطاعت و عبادت، مگر اون وقتی که تو من را بیدار کردی و هشدار دادی و متوجه کردی به محبت خودت و آنچنان که خواستی من اونگونه شدم. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک و کما اردت ان اکون کنت. وقتی این رلوف را به من کردی و از اون خواب غفلت و مستی به هوش آوردی و توانستم از اون حالت سیاه و آلودگی خودم را نجات بدم به برکت اون یقظه‌ای که اون بیداری که تو به من عطا فرمودی، اول تو را سپاس گفتم که من را در حوزه کرم خودت وارد کردی. فشکرت تو که علا ادخالی فی کرمک و تطهیر قلبی من اوساخ الغفلت عنک. و دلم که آلوده شده بود، نجس شده بود، پلید شده بود با چرک های غفلت، این پلیدی ها را از قلب من زدودی و دلم را تطهیر کردی. در این عبارات شریف نکته هایی هست که جا داره در اطرافش توضیحاتی داده بشه. در حدی که از کدن هم فهم من برسه و هم مجلس اقتضا بکنه زیاد طول نکشه. ما یک کار اختیاری که میخوام انجام بدیم، هر گونه کاری کوچک یا بزرگ، اگه کار اختیاری باشه دو تا عامل حتما باید درش دخالت داشته باشه، دو تا شرط باید وجود داشته باشه تا ما بتونیم اون کار اختیاری رو انجام بدیم. اول یه قوه‌ای باید داشته باشیم که بتونیم صرف اون کار کنیم و اون را انجام بدیم. ما با قوه ها، با نیروها، با نیروهای مادی به خصوص نیروهای مکانیکی خوب آشنا هستیم. اگر جسمی بخواد از نقطه حرکت کنه، باید یه نیروی واردش بشه، یه نیروی جهتداری به سوی یک جهتی اون را به حرکت درگیره. در افعال قلبی، روحی، اونها هم یک قوه متناسب ما خودش میخواد. البته معمولا کارهایی که آدم انجام میده با یک فعالیت بدنی هم همراه هست. ولو اینکه ما حس هم نکنیم، فکر که می کنیم، اراده که می کنیم، حتی تخیلی در ذهن می کنیم، اینها سلول های مغز فعالیت می کنند و این فعالیت ها در حال این فعالیت ها انرژی مصرف می شید. اگر مغز نداشته باشه اون انرژی که مصرف کنه، این فعالیت ها انجام نمی گیرید. ولی غیر از این انرژی مادی و این نیرویی که در بدن به کار گرفته میشیم، یک نیروی روحی و روانی هم داریم که اون خیلی شناخته شده نیست برای علمای تجربی، چون تحت تجربه حسی در نمیاد. به هر حال وقتی میخوام یک کاری انجام میدیم، حتی فکر کردن، حتی توجه قلبی کردن، یک توانی باید داشته باشیم. حالا فرض کنید توان همون توان مغز باشه، همون انرژی باشه که مغز داره و میتونه به کار بگیره، ولی مطلب از این بالاتره. روح هم یه انرژی خاص خودش رو داره که باید به کار بگیره. این یک شرط. اگه کسی این قدرت رو نداشته باشه، این قوه رو نداشته باشه، این نیرو رو نداشته باشه، مثل جسم نیست که ساکنه، هیچ نیرویی بهش وارد نشده، ما بخوایم حرکت کنیم حرکت نمی کنه. باید جسم یک نیرویی وارد بشه درش. حالا یه وقت نیروی مکانیکی از خارج وارد میشه، یه وقت نیروی دینامیکی از درون خود جوشه، خود جنبه، خود متحرکه. به هر حال یه نیرویی باید باشه که کار رو انجام بده. این یکی عامله، ولی این اختصاص به فعل اختیاری نداره و برای انجام فعل اختیاری کافی نیست، برای اینکه این نیروهای مادی کوره، خودش جهتی نداره، معنایی نداره. وقتی بخواد اختیاری باشه، یه عامل روحی دیگری باید درش مؤثر باشه که این حرکت را جهت بده. یعنی یک شناختی باید داشته باشه که بدونه به کدام طرف حرکت کنیم، چه سمت و سوی را برای حرکتش انتخاب کنیم. حالا چه حرکت بدنی، چه حرکت روحی، فکری، روانی. این دوتا عامل وقتی باشه، اومد فعل اختیاری امکان وقوع خواهد داشت. وقتی آدم بخواد عبادت کنه، برای انجام این فعل که یک فعل اختیاری، اگه اختیاری نباشه در تکامل انسان اثر نمیتونه بذاره. تنها چیزهایی در تکامل حقیقی انسانی اثر میذاره که ناشی از اختیار باشه. ما یک نیرویی میخواییم که این رو به کار بگیریم تا بتونیم این کار عبادی را، این کار صحیح را، این کار شایسته را، این کاری که موجب قرب به خدا میشه انجام بدیم. چند حالت داره وضع ما اون وقتی که میخوام یه همچه کاری را انجام بدیم. یه وقت از قلب ما، قلب که میگن منظور معنای قلب معنوی، اون ظرفی که تصور میکنیم که نیروی روحی ما باید درش باشه تا به کار بگیریم. چون بارها عرض کردیم که ما مسائل معنوی را، اونایی که مادی نیست، جز با تشبیه به مادیات و آریه گرفتن مفاهیمی از مفاهیم مادی، برامون قابل فهم نیست. وقتی روح ما میخواد اراده کنه، تصمیم بگیره، حرکتی جهتدار انجام بده، یه نیروی باید داشته باشه. این نیروی لابد یه جایی، یه ظرفی داره. به خاطر اینکه ما هر چیزی در عالم مادی هست، بالاخره یه ظرفی براش قائل هستیم. تشبیه هم میگیم این نیرو در قلب ما تحقق داره، یا کما اینکه میگیم معرفت به قلب نسبت میگیم، عواطف به قلب نسبت میگیم. قلبم رو میگیم در سینه جا داره، از قلوب اللطیف صدور. همه اینا به خاطر این است که ما مسائل معنوی و ماورای مادی را جز با تشبیه به مادیات نمیتونیم درک کنیم. خب اون جایی که این نیرو باید تحقق داشته باشیم تا ما را به اون جهتی که میخواییم حرکت بدیم، یک وقت اون ظرف خالی، یه نیروی باید وارد بشه. همین که وارد شد، جهت و جهتش هم رو دانستیم، فعل انجام میگیرید، خیلی راحت. منظور از این که این ظرف خالی باشه یعنی ما گرایشی به جهت دیگری نداشته باشیم، یه حالت آرامشی آدم داره، یه کسی موعظه ای میکنه که آقا مثلا ذکر خدا گفتن چقدر ثواب دارید، و آدم میگه کاری نداره، یا الله اکبر گفتن یا الله گفتن که معنی نداره. خب یا الله گفتن این فعل معنی نداره، یک نیروی مضادی هم در ما نیست، یک گرایشی بر ترکش نیست، این راحت فعل ارادی انجام. یه وقت از یک نیروی قبلا وارد این محفظه شدی، وارد قلب شدی، اونجایی که ما میخوام به یک جهتی حرکت کنیم اون نیرو جلویشو میگیری، خونسا میکنه این نیروی فعالی ما را، کاری انجام نمیده. اینم مثل این میمونه که یک جسمی را شما فرض کنید دو تا نیروی مساوی از دو جهت مخالف واردش بشه، یکی از سمت راست یکی از سمت چپ، اگه نیروها مساوی باشه جسم سر جای خودش میمونه، اگه نیروها در اثر استکاک خونسا میشه برایندش میشه صفر، همونجا میمونه. درست نیروی پیدا شده، انگیزه ای برای حرکت پیدا شده، اما یک انگیزه ضدش هم هست. اینم یه حالت. و یه وقت هست که اون انگیزه قبلی یا انگیزه ای که همراه این پیدا میشه اون قوی تره، ما علاقه داریم پاشیم نماز اول وقت بخونیم یا فرض کنیم نافله شب بخونیم، اما یه نیروی دیگری جلوی ما را میگیره و اون قوی تره، میگه حالا دیر نمیشه یه چرت دیگه بخوابیم، ساعت زنگ میزنه پا میشید زنگش رو خاموش میکنید دوباره میخورید، دیر نمیشه حالا چند دقیقه. اون نیرویی که ما را دعوت میکنه به استراحت، دعوت میکنه به تنبلی، اون قوی تر از این نیرویی است که ما را به عبادت دعوت میکنه. معمولا اگر کسی علیاذ بالله مبتلا به معصیتی باشه و اگه اون معصیت مخصوصا تکرار شده باشه به صورت عادت در اومده باشه، یه نیروی شیطانی قلب ما رو اشغال کرد، اون نیرویی که دائما ما رو دعوت میکنه به این که همون کار قبلی رو انجام بده، تکرار کن. خود این تکرار هم موجب تقویت اون نیرو شده، این هم نیروی روانیست که عرض میکنن که در اثر عادت، با اینکه نیروی بدنی همون از تغییری نکرده، مغز همون مغزه، سلول ها همین هم، اما چون عادت کرده این آمادگی بیشتری برای اون کاری داره که بهش عادت کرده. در یه همچه حالی خیلی نیروی قویی میخواد که با اون نیروی قبلی مبارزه کنه، اونا خونسا کنه، بر اون غالب بشه و بتونه یه کار جدیدی بر ضد اون در جهت مخالف انجام بده. مناجات کننده حالش رو اینجور تصور میکنه، میگه من یه عمری با غفلت و بیخبرانی گذراندم، شهوات بر من غالب بود، عادت کردم به اجابت هواهای نفسانی، اونچنان در این منجلاب فرو رفتم که نمیتونستم خودم رو نجات بدم. یه نیروی باید بیاد قوی تر از این نیروی من باشه تا بتونه من رو از اینجا نجات بده. خودم من چنین نیرویی نداشتم، اون وقتی توانستم خودم رو از معصیت نجات بدم که تو یک لطفی در باره من کردی، اون لطف این بود که تو من را برای محبت خودت بیدار کردی. یعنی یک وارده از محبت در دل من پدید آمد. این یه نیروی ایجاد میکنه که نیروهای ضدش را خونسا. همه عواملی که من را وادار میکرد، دعوت میکرد به معصیت، به گناه، وقتی این نیرو وارد شد در مقابل اونها خونسا شد، این بر همه اونها غالب شد. این لطفی بود که تو کردی و الان من خودم بودم و خودم همچنان در اون منجالا به فساد میموندن، دست و پا میزدم، نمیتونستم خودم رو نجات بدم. الهی لم یکن لی حول. نیرویی که ما برای کار میگیریم اگر یک نیروی ابتدایی است در یک جهت مطلوبی ما را وادار به حرکت میکنه، مثل همون که عرض کردم، مثل جسمی که نیروی بهش وارد نشده، مشغول نشده به نیروی دیگری، قلب ما مشغول به نیروی دیگری نشده، ابتداعا یه نیروی واردش میشه وادار به کار میکنه، این را در عربی تعبیر قوت میکنه. اما اگر بخواد یه نیروی جدیدی بیاد که نیروی قبلی را خونسا کنه، با اون مبارزه کنه، اون نیرویی که ما را وادار به سکون میکرد، با اون مبارزه کنیم تا بتونیم حرکت کنیم. یا ما را به یک جهت دیگری و ضد اون جهت مطلوب حرکت میداد، منحرف کرده بود، بر اون غالب بشیم تا بتونیم دوباره برگردیم به مسیر صحیح. اینجا تعبیر به حول میکنه. حول با تحول، با حال، اینا هم ریشه هستن. از اون جهتی که میباید از وضع موجود تحول پیدا کنه. به هر حال اصل حقیقتش یک از نیرویست که باید به کار گرفته بشه. یه وقت این نیرو فقط در جهت مطلوبیست به کار گرفته میشه، مستقیم آدم میره جهت مطلوبش، اینجا قوت میگن. اما یه وقت نه، قبلا باید یه فعالیتی کرد، نیروی قبلی رو که اینجا بوده اونا خونسا کرد، یا نیرویی که ما رو به جهت مخالف در آب و حرکت داده بوده با اون مبارزه کنیم، بتونیم برگردیم به مسیر صحیح. اینجا این قوهی که باید به کار گرفته بشه، این اسمش حوله. این لا حول ولا قوت الا بالله که میگیم، این نظر به این دو نوع فعالیت داریم. یا تو نماز وقتی میگیم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، حولش اون نیرویست که ما رو باید از حالت قبلی برگردانه. حالت نشستن داشتیم، حالا باید کمک کنه تا برخیزیم. حالت سکون داشتیم، میخواد ما رو وادار کنه به حرکت. و وقتی تازه جهت حرکتمون رو پیدا کردیم و دیگه مانعی نداره، برای برخواستن یه قوه هم میخواییم. یکی که از اون حالت قبلی برگردیم به مسیر صحیح، اون نیرو را خونسا کنیم، نیروی مزاحم را، اینجا حول بخواییم. وقتی اون نیروی مزاحم برطرف شد و توانستیم در جهت مطلوب حرکت کنیم، اون وقت قوت بخواییم. به هر حال این تعبیر لطایفیست که در عربی به واسطه وسعتی که هست و لغات متعددی که گرفته میشه، این نکته ها گاهی رعایت میشه، بیش از زبان فارسی گنجایش این لطایف رو داره. خب حالا کلام این درباره کسی است که مبتلا به معصیت بوده، یعنی در روحش یک نیرویی برای جهت مخالف وجود داشته، یا لااقل اون نیرو به حدی رسیده که این را ساکنش کرده، نمیذاره به عبادت برخیزه، نمیذاره تکلیف واجبش را انجام بده. در اینجا اول باید یه نیرویی داشته باشیم که اون نیروی قبلی را خونسا کنیم، اون از کار بیندازیم، بعد یک نیرویی را کار بگیریم، در جهت مطلوب حرکت کنیم. اول چی لازمه؟ اول حول لازمه. اینه که عرض میکنه الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک. من قبلا قبلی که خودش گفته بود در فقرات قبلی که عمرم رو در غفلت و بیخبری گذروندم. فی سکرت تباعد منک و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منک. اون وقت نمیتونستم از این حالت خارج بشم. لم یکن لی حول، یه نیروی نداشتم که به مدد اون نیرو از حالت معصیت انتقال بدم. لم یکن لی حول فانتقل بهی، به مدد اون حول انتقال پیدا کنم از معصیت به اطاعت. نداشتم این نیرو، اون چه نیرو داشتم همه در جهت خلاف به کار گرفته شده. هوای نفس اون نیروها را جهت خلاف داده بود. کی توانستم از این حالت خارج بشم، انتقال پیدا کنم؟ الا فی وقت ای قضتنی لمحبت، اون وقتی که تو یک بیداری به من دادی که در اون بیداری من به طرف محبت تو تمایل پیدا کردم. به زبان خودمونی مزه محبت تو را چشیده. اون محبت تو یک نیروی به من داد که همه نیروهای شیطانی و هواهای نفسانی را مغلوب کرد. این کاری بود که تو کردی، خدمتی بود، لطفی بود، عنایتی بود که این حالت را به من دادی. توانستم بر نیروهای شیطانی و نفسانی غالب بشم.